بسم الله الرحمن الرحیم.
هفته قبل چهار مستندی که برای ابعاد پنهان شخصیت و لایه‌های ناپیدای شخصیت بود یک جمع‌بندی کردیم و نتایجی که تا به حال از اون آیات به دست آورده بودیم خدمتتون عرض شد. به مناسبت بحث نسیان و اون معادله‌ای که در آیه شریفه برقرار شده بود بین نسیان الله و نسیان النفس، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، که آیه می‌فرمود این ترتب واقعی است که نسیان الله موجب نسیان نفس می‌شود و اگر کسی خدا را فراموش کرد در حقیقت خود را فراموش کرده است. به مناسبت این آیات ما منتقل شدیم در حقیقت به روایات و آیاتی که در حوزه معرفت النفس هست. می شود گفت این پنجمین مستند هست که نسبتی هم با بحث قبلی داره، که روایات و آیاتی که با بحث معرفت النفس و معرفت الرب داره. علت این که اینجا این روایات من عرف نفس فقط عرف ربه و مستندات قرآنی را متعرض میشیم، علاوه بر این که نسبتی با بحث قبلی داره، اینه که خود اینها مستقل بنابر یک برداشت و تلقی میتواند از ادله لایه‌های پنهان شخصیت به حساب بیاد. لااقل اونطور که پاره از فلاسفه و یا بیشتر عرفا بهش اشاره میکنند، شناخت نفس که میگن انسان را به شناخت خدا میرساند، برای اینکه یک لایه های پنهانی در شخصیت انسان وجود داره که وقتی اونها را شهود کرد و به اون زوایای پنهان راه یافت، در اونجا میتواند خدا را هم شهود بکنه. و این نشون دهنده این است که یک زوایای پنهانی وجود داره که دستیابی به اون زوایای پنهان انسان را میسره و اگر هم کسی به اونجا برسوند، ویژگیش هم اینه که اون زوایای پنهان انسان را با خدا متصل میکنه. در حقیقت اتصال و ارتباط اون ابعاد که به ظاهر و در آغاز ناپیدا هست با عالم غیب یک اتصال قوی است و کسی که به اونجا برسد به خاطر اون اتصال قوی در حقیقت کانالی میشه برای اینکه با به شهود اون عالم غیب و معرفت رب نائل بشه. اینجور تقریری در اینها وجود داره که موجب میشه که خود این روایات و همطور آیاتی که حالا بعد مرتبط با این بحث هست به عنوان یک مستند، هم به عنوان پنجمین مستند و بحث مورد توجه قرار بگیره. حالا این نتیجه گیری من به عنوان تقریر اولیه بحث عرض کردم، بعد از مباحثی که در این روایات و آیات مرتبط با آن هست میتوانیم راجع به این داوری داشته باشیم و اینکه آیا این روایات این رو میگوید یا نه. خب این یک مطلب که طرح این بحث هم بی تناسب با بحث قبل نیست، هم این که به طور مستقل هم خودش قابل یک تقریری است که ما مرتبط با بحث هست. نکته دیگر هم این که این احادیث من عرف نفسه فقط عرف رب، گفتیم هفته قبل که ولو در یک روایت معتبری هم نیامده باشه، اما تعددی داره که قابل اعتماد و اعتناست، حالا یا با همین تعبیر من عرف نفسه فقط عرف ربه یا با تعابیر دیگری که اونها معید همین معنا و مفهومه. این هم نکته دومی که تا هفتم به شکلی بهش اشاره کردیم. البته از قدیم به ذهنم این بود که یک حدیث یا دو حدیث معتبرم در این زمینه هست، اما پیدا نکردم در حدی که حالا منابعی که دستم بود مراجعه کردم پیدا نکردم. این هم نکته دوم. نکته سوم این که این به یک شکلی می توان بگیم اون آیه سوره 8 با این روایت در واقع عکس نقیض به حساب میان. این داره که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خدا را خود را بشناسه به خدا هم راه یافته است. وقت عکس نقیضش این است که من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، کسی که خدا را نشناسد و شناختی نسبت به خدا نداشته باشه، حالا من لم یعرف با نسیان قابل انطباق دیگه، اون وقت لم یعرف نفسه. این همون میشه لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان خدا کردن و خودشون را فراموش کردن. به شکلی میشود بگیم که اینها نوعی عکس نقیض هم هستند و من عرف نفسه فقط عرف ربه عکس نقیضش میشه که اگر خدا را نشناخت، کسی که خدا را نشناخت، این به صورت موجب کلی هم میتواند چه بشه، هر کسی که خود را بشناسد خدا را شناخته است. عکس نقیض این موجب کلی است که هر کسی که خدا را نشناسد پس خود را نشناخته است، چون حد اقل اینه که من عرف نفس فقط عرف ربه، اینه که حد اقلش اینه که یکی از راه های شناخت خدا طبق مفاد حدیث شناخت نفسه، با خودشناسی میشه به خداشناسی رسید. این حد اقلش اینه که یکی از این راه ها اینه. و عکس نقیضش این میشه که کسی که خدا را نشناخت دیگه معناش اینه که هیچ کدام از این راه ها را نرفته، این راه هم نرفته دیگه، اینم منتفیه. ولذا البته اون از این عکس مستویش که من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، اون رو نمیتونیم به طور کلی دست بیاریم از این. ولی عکس نقیضش رو چرا؟ من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، ولی من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، اون رو به طور مطلق نمیتونیم بگیم، دلیل دیگه میخواد. ولی با این از خود این متن و این گزاره اون عکس نقیض دست میاد به صورت موجبه کلیه. وقتی میگه که الانسان و حیوانون کل من مالا حیوان لا انسانه، ولی عکس مستویش به صورت عکس قاعده کلی نیست، سور کلی نمیتونه داشته باشه. ازا من عرف نفسه فقط عرف ربه، یک قاعده این داره که کل من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، این کلیه. اما اون طرفش عکس مستویش که کل من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، نه، چون حصری در این نیست، نیاز به یک حصر داره که در این نیست. این حالا یک جنبه منطقی قضیه است که حالا در منطقه ملاحظه کردید و روشنم هست. اون وقت به نحوی میتوانیم اون آیه ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم که قبلا میگفتیم، عرض شود که به نحوی و بنابر یک وجه میتواند همین عکس نقیض باشه، با این دوتا مقدمه. یکی این که معرفت و عدم المعرفه به نحوی همون درش تذکر و یاد به یاد داشتن ملحوظه، معرفت زمینه ای نیست، معرفت بالفعل. این معرفت بالفعل همراهی با نوعی تذکر، عدم معرفتش هم میشه نوعی نسیان. یکی که عدم المعرفه نوعی نسیانه و این یک نکته. مقدمه دیگه هم اینه که آیه که میفرماد لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینجور بگیم که نسیان خداوند نشان دهنده اون نسیان نفس است. یعنی کسی که لم یعرف ربه، این نشون میده که خودش هم را نشناخته. اگر اینجور بگیریم اون وقت عکس نقیضش میشه. اما این بنابر این تقریره. اما اگر اونجور نگیریم بگیم که نسیان خدا موجب میشه که خودم را فراموش بکنه، به صورت مجازات بگیریم، اون وقت دیگه عکس نقیض نمیشه. این هم یک نکته که حالا خب نکته دقیقی هم هست، بعدم روش میتونید تأمل بکنید و حالا شاید بیش از این دیگه اینجا ضرورتی نداشته باشه بیش از این بستش بدیم. اما بدون تردید به شکلی این آیه و این روایت نشون میده که یک نوع ارتباط بین معرفت النفس و معرفت الله و بین نسیان النفس و نسیان الله، نسیان الله و نسیان النفس وجود داره. این هم یک مطلب. اما مطلب بعدی هم در این روایات این است که این هم نکته رو قبلا گفتیم ولی حالا باز هم یک تکراری میکنیم که من عرف نفس فقط عرف ربه، گفتیم دو احتمال داره، یکی اینکه نفس معنی همون خودشه باشه، یکی معنی که نه همون جان او باشه که در مقابل در واقع بدنش هست، تا جانی که متعلق به بدن هست. این دو احتماله، من عرف نفسه یعنی خودش رو بشناسه، که خود که میگیم همه وجود او رو میگیره به هر حال، به نحوی هم حالا ولی اون که خود اصلی نفسه ولی به نحوی بدن هم میتونه در ارتباط با اون قرار بگیره. اما اگر نفس رو مقابل بدن قرار بدیم دیگه میشه اون حیثیت روحی که تعلق به بدن داره، اون وقتی که خود بدن دیگه از محدوده این دلالت میره بیرون. این هم یه نکته که هفته قبل گفته بودیم، مطلب چهارمی که هفته قبل گفته بودیم. اما مطلب پنجمی که الان بیشتر دیگه با بحث مرتبطه میخوایم عرض بکنیم این است که خب من عرف نفسه، حالا چه به معنای اول بگیریم چه معنای دوم، چه ابعاد و زوایایی داره؟ معرف خودش رو بشناسه به خدا هم پی خواهد برد. این به سه چهار حداقل روی کرد و زاویه تفسیری میتونه اینجا داشته باشه که البته ممکنه قابل جمع هم باشه. یکی من عرف نفسه فقط عرف ربه را بگیم که در حوزه همون کشف انی از طریق آیات هست و بیشترم بیاریم در محدوده بدن، من عرف نفسه فقط عرف ربه بنابراین معنای اول بگیریم. و یک قلم روی از این معادله این است که کسی که بدن خود را و این شگفتی های عالم جسم و طبیعت خود را بشناسه با همه اون عرض عریضی که داره از آیات الهی که در این بدن وجود داره، خب کسی که خودش را از حیث بدنی بشناسه به خدا هم پی میبره. همونطور که اگر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اگر به جهان بیرون نگاه بکنه، فی الافاق نگاه بکنه، آیات الهی را میبینه، همونطور در بدن خودش هم اگر بنگرد آیات الهی را میتونه ببینه. این یک معنای که یک جلوه معنایی از این حدیثه که یه مقدار البته این که ناظر به این بعد بدنی باشه یه مقداری بعیده، ولی اون که در تفسیر این و بعضی آیات مرتبط محققین و مفسرین اشاره کردن به این که کسی اگر نگاه بکنه به این سیستم قلب، مغز، همین سیستم طبیعیش یا نه اون روحی و معنویش و سلسله اعصاب و همون چیزهایی که حالا در توحید مفضل آمده، بعد هم ابعاد و زوایایی که علم و دانش تشریح و بدنشناسی و نمیدونم اینها کشف کرده و پزشکی و امثال اینها کشف کرده، این یک معناست که یه مقدار بعیده، چون من عرف نفسه بیشتر جنبه روح و نفس و اون اصطلاح دوم اقوا و اقرب به ذهن بود. مفهوم دوم یا جلوه معنایی و مصداقی دیگر این شناخت و شناخت نفس و خودشناسی همون حوزه روح و روان هست به عنوان یک امر مجرد، اما نه به لحاظ اون ابعاد شهودی و اون ابعاد ناپیدا، نه، این مجموعه جان آدمی با اون تنوعاتی که داره، تجلیاتی که داره، اوصافی که داره، احوالی که داره، این هم خودش یکی از آیات الهی است. چطور جسم ما مثل کره زمین، مثل خورشید، مثل همه پدیده های عالم طبیعت آیاتی درش هست که ما را به خدا میرساند که معنای اول بود و یا جلوه معنایی اول بود. در جلوه دوم معنایی ما میگیم جان آدمی به ما لها من الاطوار و تطورات و الاحوال، این روح ما هم قوایی داره، احوالی داره، تطوراتی داره و اینها اگر کسی درش دقت بکنه از مبدع تکونش تا اون احوالی که بعد پیدا میشه، خود اینام رو مفسرین گاهی جدا جدا هم ذکر میکنند، اینکه چطوری اصلا ما پیدا شدیم، چه احوال و اوصافی داریم ما، و همه اینها هم یک مجموعه ایست که بر اساس حالا هم نظم هم برهان فقر و انواع براهینی که میشه در اینا اجرا کرد ما را به خدا میرسونه. در حقیقت در اون معنای اول ما برهان نظم یا برهان حدوث یا فقر، همه اون براهینی که در فلسفه برای اثبات واجب گفته شده میاریم در بدن، در معنای دوم همون براهین رو میاریم در حوزه روح و جان آدمی که ما رو به اونجا میرسونه. بازم میشه آیاتی که ما از طریق آیات داریم با براهین نظم و حدوث و فقر و امکان و براهینی که آمده در فلسفه، اینا رو در معنای اول رو جسم و احوال و اطوار اون پیاده میکنیم، در معنای دوم روی روح و احوال و اطوار و قوا و امثال اون اجرا میکنیم که اینا هم باز ما را به خدا میرسونه، این آیات الهی است. اینم معنای دوم. معنای سوم چیزی عمیق‌تر از اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، از اون معرفت آیاتی که حالا ما در امور مادی و طبیعی یا در امور روحی و معنوی اجرا میکنیم میاد بالاتر. میگه که در وجود انسان یک لایه ها و بطونی است که اگر کسی تو عمقش بره اونجا به شهود الهی نائل میشه، که در اینجا دیگه در اون دو جا معرفت حصولی بود، معرفت از طریق برهانی و حصولی و اینی بود که از آیات پی به ذل آیه می رسیدیم، منتها یک بار در بدن یک بار در روح و جان. اما در اینجا گفته میشه نه، این معرفه میاد معنای سوم، نوع معنا اصلا عوض میشه، این معرفت دیگه معرفت حصولی نیست که در دو معنای قبلی بود، این میشه معرفت شهودی که خب عرفا مدعی این هستند که انسان با درون نگری میتواند به یک شهودی به نسبت به خودش برسه که در اون شهود دیگه اون وقت به دلیل اینکه این موجود عین ربط و فقره و کسی در اون شهود این فقر و ربط را میبیند و لذا به معرفت رب نائل میشه، که اینجا میاد دیگه معرفت شهودی، یعنی یک در عالم عرض شود که درون یک شهودی میسر است با همه دشواری هایی که داره، که اگر کسی به اون شهود برسه به شهود الله و مشاهدت الله میرسد، البته به همون اندازه‌ای که هر شهودی میتونه شهود خدا را مشخص بکنه، چون خودمونم درجات و مراتب داره. من عرف نفسه دیگه این معرفت، اون معرفت حصولی در دو معنای یک و دو نیست، این معرفت حضوری است که کسی به این معرفت حضوری نائل بشه به اون معرفت شهودی و حضوری حضرت حق نائل میشه، و این معرفت هم البته مراتب داره و درجات داره، یه درجه خیلی خفیفش همیشه افراد دارن ها. اما نه، این میخواد بگه درجات بالاتری داره، کسی که به اون شناخت شهودی و حضوری نسبت به خودش نائل بشه اون جلوه الهی را در وجود خودش میبینه و طبعا خداوند را و اسماء و تجلیات الهی را مشاهده میکنه. این هم معنای دیگری است که میشود در اینجا ذکر کرد. پس اون دو معنای اول و دوم معرفت حصولیه، این معرفت شهودی و عرفانی است که میتواند در اینجا تصور بشه. این البته این نوع معرفت شهودی در عالم بیرون هم احیانا ممکنه، همون ملکوت السماوات والارض هم همینه، یعنی اون چهره یل ربی اشیای بیرون هم اگر کسی ببینه اونجا هم خدا را مشاهده میکنه، منتها این هم که نفی نمیکنه اون را، یعنی شهود ملکوت عالم هم اگر که برای کسی محقق بشه در اون ملکوت دیگه اون جلوه خدا را میبینه، اون شهود براش حاصل میشه. منتها در نفس این البته مراتب قویتر و عمیقتری داره و اون ملکوت نفس یک ملکوت بسیار برتری است به خاطر اون تجردی که داره و رتبه و جلوه‌ای که داره. این هم معنای سومی است که نوع معرفت دیگه اینجا یه نوع معرفت دیگری میشه، متفاوت با معرفت‌های قبلی. معنای چهارمی که اینجا میشود فرض کرد معرفت در حقیقت اخلاقیه. حالا اون اول و دوم معرفت حصولی بود، متاد دو جلوه بود، حالا بدن یا روح. در سوم معرفت شهودی است که بیشتر جنبه روح را میگه، گرچه در اونجا هم حالا شهود بدن هم به عنوان شهود آیات الهی میسره ولی بیشتر اون مقصوده. چهارم میشه بگیم معرفت اخلاقی که در بعضی روایات هم وقتی ببینیم اینیم ناظر به اینم هست. معرفت اخلاقی معناش اینه که کسی اگر به یک شهود شناخت اخلاقی برسه، شناخت اخلاقی معناش اینه که کسی خودش را بکاوه، آفات و آسیب‌های خودش را بشناسه و با این شناخت در حقیقت در صدد معالجه بر بیاد. چون این شناخت درون و احوال درون از نگاه اخلاقی، یعنی اون آفات و آسیب‌ها مبنایی برای مجاهده نفس می شود، وقتی که عرف نفسه در حقیقت به نحوی داره با این معرفت و نفس به خود پردازی هم و خود سازی هم می پردازه. وقتی که کسی به این خود سازی پرداخت به معرفت الله نائل میشه. با یکی از این دو تقریر، من این دو تاشو تو یک معنا ذکر میکنم، یا به این تقریر که وقتی کسی مجاهده با نفس کرد عملا در همون مجاهده نفس زمینه فراهم میشه که دیگه خدا رو هم بشناسه. در واقع مجاهده نفس که میکنه، ما معرفت رب را در درونمون داریم از باب فطرت. این اعمال و کردارهای منفی و اخلاق منفی است که حجابه. وقتی که کسی عرف نفسه و به کنار زدن این آفات و پرده ها دست زد، عملا دیگه به اون معرفت رب نائل میشه. این حجاب ها را که زد کنار به اون معرفت رب نائل میشه. این تقریر یه مقداری البته مقدمات متویه داره. من عرف نفسه، کسی که خودش رو بشناسه، یعنی اون زوایای اخلاقی خودش رو بهش توجه بکنه، این موجب میشه که به نوعی مجاهده با اونها بپردازه. کسی که درست واقعا این آفات و آسیب ها رو بشناسه، علل قاعده به مبارزه با اونها دست میزنه و اون مبارزه موجب میشه که حجاب ها بره کنار و اون معرفت رب بروز پیدا بکنه. یا اینم هست که حالا نه، یک تقریرش هم اینه که یک نوع اثر وضعی داره. اصلا کسی که مجاهده با نفس بکنه و اهل تهذیب و تزکیه باشه، این موجب میشه که خداوند به او توفیقی بده برای اینکه در توحید و مدارج توحید سلوک پیدا بکنه. اینو لطف اضافه ای و توفیق افزونی است، فضلی است در اینجا برای اینکه او معرفت الله پیدا بکنه. اون تقریر اول میگه نه، به همون اندازه که داره حجاب ها میزنه کنان، یه قاعده طبیعی قصه است. معرفت نفس موجب مجاهده نفس میشه و این مجاهده موجب میشه که حجاب ها بره کنار، اون گوهر معرفت و ربی انسان ظهور و بروز پیدا بکنه. این تقریر اول. تقریر دوم در این معنای چهارم اینه که نه، ممکنه زائده بر این هم فضل الهی درش باشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. همون والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هم دو معنا داره که یک معناش این فضل اضافه است. و همینجا راجب اون آیه بگم، این همین دو تقریری که برای معنای معرفت اخلاقی گفتیم اونجا هم هست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یک معناش اینه که مجاهده با خودش که کرد این مجاهده موجب میشه که پرده ها بره کنار، راه رو پیدا بکنه. این به عنوان یه قاعده طبیعی است، یه فرمول منطقی و عقلی و طبیعی است. ولی ممکنه بگیم یه چیزی زائده بر اینم در این هست، یعنی این مجاهده موجب جلب رحمت خاص الهی میشه به عنوان فضل الهی، احسان الهی، که در اون آیه به دلیلی که نوعی امتنان در او هست بعید نیست همینطور باشه. ولی اون که فضل الهی هم خودش قاعده داره، قانون داره، ولی به هر حال یه چیزی است که درش فضله و احسان زائد بر اون استحقاق ذاتی و اولیه است. این یادمون باشه که در اون آیه هم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا میشه گفت که فقط ناظر به همون قاعده پیوند منطقی بین مجاهده و راهیابی به حق است و پیدا کردن سبیل الله، میشود بگیم افزون بر این که هست، ولی این ناظر بر اون یک فضل الهی است، مزید بر اون چه که در حال طبیعی وجود داره. گرچه فضل الهی هم قاعده است، اما این فضل به هر حال همراه با یک امتنانی است که فضل داره. این در اون آیه این هست که حالا من پرانتزی به اون پرداختم، ولی اینجا هم همینطوره. در معنای چهارم ما میگیم معرفت و نفس معرفت اخلاقی است، خودشناسی اخلاقی است که موجب خداشناسی میشه. منتها این خودشناسی اخلاقی تقریر اول میگه در حد اینه که وقتی که خود را شناخت، میره مجاهده میکنه، حجاب ها میره کنار، اون خداگاهی، خدا آگاهی و خداشناسی بروز پیدا میکنه. تقریر دوم میگه یه چیزی بالاتر از اینه، یک فضلی در این هست که این خودشناسی که به دنبالش مجاهده میاد موجب یک تفضل الهی میشه برای اینکه راه خداشناسی بیشتر و قویتر برای او مکشوف بشه و پیدا بشه. این یک تفاوتی است که این دو تقریر با هم داره و قابل جمعه، هم در آیه لنهدینهم سبلنا قابل جمعه، هم اون حدی که در حد قاعده عقلی ذاتی است و هم در حد بالاتر که قاعده امتنانی و فضلی است، هر دوش قابل جمعه و ممکنه بگیم آیه به هر دو اشاره داره. در اینجا هم هر دو تقریر قابل قبوله. البته این تقریر اگر ما بودیم و در بادی امر قاعدتا میگفتیم که خب یه حذفی درش هست، من عرف نفسه فقط بعدش مجاهدهی با نفس میکنه و این موجب میشه که به معرفت رب نائل بشه و از این جهت یه مقداری خب نوعی تقدیر درش وجود داره، اما به دلیل روایاتی که حالا بعد خواهیم خواند و ملاحظه خواهید کرد قابل قبول این معنا هم اینجور نیست که این معنا را بتوانیم ازش صرف نظر بکنیم. اصلا خود اون معرفت نوعی جهاده، معرفت اون اصلا که بره بشناسه این بدی ها و خوبی ها را و متوجه اونا بشه خودش هم جهاده و البته علل قاعده به دنبالش جهاد میاد، همیشگی البته نیست. خب حالا بعضی روایاتی داریم که عرض کردم اگر ما مؤید خاصی نداشته باشیم این معنا ابعد از اون دو سه معنای قبلی است، ولی در این حال روایاتی داره که شاید اونها تأیید بکنه این مسئله را. بله که حالا اون روایات بعد ملاحظه خواهیم کرد. این چهار معناست که البته حالا اگر معنای اول و دومم را ما یکی جمع بکنیم میشود گفت که معنای اول و دوم یک قسمه که معرفت حصولی است از طریق آیات، معنای سوم که دومین نوع معرفت، معرفت شهودی است که از باب علم حضوری و اون مراتب مختلفی که داره و به خصوص مراتب بالاترش که به یه نوع شهود منجر میشه و معرفت شهودی ربم درش منتویست، و نوع معنای چهارم هم که نوع سوم معرفت، اینو معرفت اخلاقی است، یعنی خودشناسی اخلاقی و بازشناسی نفس و جان و روح آدمی است. این چهار معنا که در سه نوع معرفت حصولی که در قالب معرفت فلسفی و علمی و با اون براهین مشمول یکی از و در چارچوب یکی از اون براهین اثبات فلسفی قرار میگیره، بعدم معرفت حضوری و شهودی، و یک نوع هم که معرفت اخلاقی باشه. یک معنای پنجمی هم میشه اینجا تصویر کرد که من عرف نفس فقط عرف ربه، ناظر به این باشد که معرفت نفس که میگه ما را به معرفت الله نائل میکنه، از حیث یک نوع شناخت به امثال و مثل و امثال و شبه و امثال و مثل و امثال این هاست. ما البته نمیخوایم که تشبیه بکنیم رابطه نفس و بدن و اون احوالی که در نفسه با خلق الهی و خلقت الهی، ولی تا حدی میتواند تقریب بکنه به ذهن خلقت را و رابطه‌ای که خدا با عالم داره، که اشاره هم در جلسه قبل کردم. در حقیقت حدیث بخواد بگه که من عرف نفس فقط عرف ربه، یعنی ما در تصویر خلق الهی و رابطه خداوند با عالم و این نوع مسائل نیاز داره بشر به این که بالاخره با یک مثلهایی و نمونه‌هایی بتواند در ذهن خودش تقریب بکنه اون نوع خلق الهی و امثال اینها. خب میگه که بهترین چیزی که میتوانی با اون یه مقدار به در ذهنت تقریب بکنی خدا را و فعل خدا و افعال خدا و امثال اینها، همون نفس و رابطش با قوا و رابطش با بدن و نوع خلاقیتی که نفس داره. مثلا در خلاقیت کن فیکونی، یکی از بهترین نمونه‌ای که آدم میتونه در حد ما بتونه بهش توجه بکنه، بشر بتونه توجه بکنه، همینه که در رابطه‌ای که ما با صور و افکارمون داریم، چطوری صور رو میسازیم کن فیکون. هیچ کدام از این حالات نفس و رابطش با قوا و افکار و بدن، هیچ کدام این اونی نیست که رابطه خدا با عالم است و خلق است و امر و امثال اینا. نه، معاذ الله، نمیتونیم، اصلا نمیتونیم بگیم عین اونه، و الا درش یا حلوله یا شرکه یا امثال این هاست. ولی تو حدی میتونه تقریب بکنه که فلاسفه به این تقریب این مسئله ها اونا توجه دارن و ممکنه کسی بگه در این معنای پنجم بگه که من عرف نفس فقط عرف ربه، یعنی یه معرفت نسبتا دقیق تری بخواد پیدا بکنه به خدا و خلق الهی و تصرف خدا در عالم و ایجاد رابطه موجود و موجود و امثال اینها رو بخواد تصور بکنه، این کسی در خودش تأمل بکنه راحت تر میتونه اونا رو بپذیره. واقعا هم همینطوره، یعنی در عالم درون و روابطی که بین نفس و بدن و قوا و افکار ماست، کسی اگر خود این تأملات درونی داشته باشه، بهتر ذهنش آماده پذیرش اون چیزهایی میشه که مربوط به عالم غیبه، به خاطر اینکه از روح من امر ربی و اون عالم مجرد را اگر کسی بتونه تماسی باش برقرار بکنه، بهتر میتونه این به خدا نزدیک بشه. خب اون عالم مجردات همه اینطوره، منتها اون مجردی که در دسترستر ماست نفس ماست. کسی که در اونجا یک تأملات درونی بکنه و مداقه هایی بکنه، ذهنش آماده تره برای اینکه اون امور غیبی را بپذیره. اینم یک معناست. البته من عرف نفس فقط عرف ربه میشود حمله بر این معنای پنجم هم بشه، منتها اینجا حالا شاهد قوی اون شکلی خیلی ما نداریم، گرچه هم در تفاسیر بعضی به این اشاره کردن، دو کلمات عرفا و فلاسفان هم گاهی اشاره به این مسئله آمده، منتها خیلی شاهدی بر این نداریم. حالا آیه میفرماد که کسی که خود را بشناسه خدا را شناخته، یعنی با از این طریق به اونجا میرسه. شناخت از راه مثل و اینها یه شناخت عقلی و منطقی اونها نیست، بیشتر یه معده برای اینکه ذهن آماده بشه بتونه چیزی رو بفهمه. این در منطق هم داریم که یکی از تعاریفش شرح الاسمی و تعریف به خاصه یا عرض خاصی عام همینه، میگه که تعریف و بالمثل، فکر میکنم در کتاب منطقی هم آمده، تعریف به ضد داریم، تعریف به مثل هم داریم. تا اینا یه تعریف های شرح الاسمی ظاهری امثال این هاست. در حقیقت میخواد اگه معرفت و رب را بخواید از لحاظ تصرفش در این عالم و کیفیته چی اونا بشناسید، یه مثلی ولو با هزار فرسخ فاصله میشود زد به همین عالم نفس و تصرفات نفس و امثال اینها. اینم قابل این هست که گفته بشه، گرچه این احتمال این ضعیفتره. اینا معانی است که حداقل این پنج معنایی است که میشه اینجا ذکر کرد، که نوع اول و دوم معرفت حصولی و استدلال فلسفی است. نوع معنای سوم همون معرفت شهودی است. چهارم میشه معرفت اخلاقی و پنجم هم که میشه در واقع یه نوعی مثل سازی، شناختی که از طریق یک جلوه ای و نمونه ای و مثلی بشود اون را آورد. معنای ششمی هم که می شود در قبلی ها منتوی باشه ولی گاهی هم جدا ذکر شده یا عنایتی برش شده، اینه که من عرف نفس فقط عرف ربه، همه عالم اینه که هرچی را ما بشناسیم خدام را اونجا میتونیم بشناسیم. اما این روایت ناظر به اون که انسان کامله، به اون کون، به تعبیر عرفا کون جامع، عرفا میگن کون جامع، حضرات خمس را درست میکنن، تو اون حضرات خمس کون جامع همین انسانه، که انسان میشود مظهر همه اسما و صفات. اون وقت این روایت بنابر این معنای پنجم شده ششم بنابر معنای ششم میشه که من عرف نفس فقط عرف ربه. میگه حالا چه حصولی چه حضوری هر یک از اونا را بگیرید، این معرفت به طور خاص، این روایت ناظره به اون معرفت جامع به انسانه. یعنی انسان به ما این که یک کون جامعه و مقام جمع الجمع داره و مظهر همه اسما و صفاته، این موجب میشه که انسان خدا را با همه اسما و صفات بشناسه. این یه درجه راقیه از معرفت الله مقصوده. این هم یک معنایی که حالا به طور خاص میشه بگیم ناظر به اینه، که البته اینم گرچه میتواند مقصود باشه اما حصر این در این معنای مقدار باز دشواره. این حداقل این شش معناه. البته خیلی معانی دیگری گفته شده که اونا چیزای ریزه، همش در یکی از این شش معنا میگنجه. این رابطه معرفت و نفس و معرفت اللهه که هر یک از این معانی فی حد نفسه قابل قبوله و درست است. این روایت چی میگه ما احتمالیش میکنیم، و الا همه این شش تا معنا درباره آدمی هست. معنای اول علم حصولی از طریق آیات الهی که در طبیعت بدنی انسانه. معنای دوم علم حصولی و استدلال فلسفی از طریق آیاتی که در جان آدمی است. سومی اون معرفت حضوری و شهودی در مراتب ناپیدا و عمیق نفس که متصل میشه به خدا. و معنای چهارم هم همینطور، پنجم هم همینطور، ششم هم همینطور. همه اینا درسته هست، اما این روایت چی میگه؟ اینجاست که میگیم یکی از این شش احتمال وجود داره و البته قابل جمع هم هست، که این در واقع اون وقت میشه اون معنای هفتم میشه، که جمع حالا حداقل بین بعضی از این معانی. ببین اون معنای این که عرفه در اینجا هم علم حصولی باشه هم علم حضوری باشه، این اشتراک لفظی نیست، ولی زن معنای اول و دوم و سوم کاملا قابل جمعه و هیچ به اطلاقش هم میشه پذیرفت. عرف نفسه فقط عرف ربه، معرفت حصولی، معرفت حصولی الهی را میاره، معرفت شهودی و حضوری هم معرفت شهودی و حضوری خدا را میاره، و ولذا اونجا اینجوری چون معرفت اصولی و شهودی ما الان تقسیمش میکنیم، ولذا به لحاظ اصطلاح و واژه اونها المعرفه لها معنا عام یشمل المعرفه الحصولیه و الحضوریه بلا ای میزن و تفاوت. از این جهت که معنای اول و دوم و سوم، حالا اولش هم اگه بگیم انفسهم رو میگیره، نه دوم و سوم که به خوبی اینجا قابل جمعه، یعنی میشود به اطلاق این بگیم معنای مشترکی داره و به اطلاقش توسل بکنیم و بگیم اونا را شامل میشه. اون معرفت اخلاقی هم که اون هم همینطوره، برای اینکه بازم اونجا معرفته، یعنی این نوعی معرفت و نفسه که اون معرفت و نفس ما رو به خدا میرسونه، ولی از لحاظ کاربرد معرفت در اونجا هیچ مشکلی نداره، میگیم اطلاق داره و هم معنای اول و دوم و سوم و چهارم و اینا رو شامل میشه، هیچ مشکلی در این جهت نیست. بله، این معنای چهارم به لحاظ اینکه یک امر مقدری میخواد اون خلافه، برای اینکه من عرف نفسه فقط جاهد نفسه و جاهد موجب نوعی معرفت میشه، به یکی از اون تقریر گفتیم. این معنا از این حیثی که یک مقدری داره خود خلاف ظاهر میشه، اون مفهوم اخلاقیش. اما اون معانی قبلی قابل جمع، اون معنای مثل و اینها هم خیلی که با این مثال میتونی بشه، این هم خلاف ظهوره و مقدری میخواد و معونهای زایدهی میخواد. اون معنای آخرم میتواند ملحوظ باشه از لحاظ این که من عرف نفس فقط عرف رب مدارج داره، هیچ مانعی نداره، به همون اندازه که معرفت نفس نائل میشه به معرفت رب عارض میشه، و اگر به معرفت نفس از حیث اون جامعیتش نائل بشه میتونه اون جامعیت خدا را هم بهش پی ببره. به نظر میاد که اگر ما هیچ قرینه زایده چیزی جدایی نباشه، معنای اول و دوم و سوم و طبعا حالا معنای ششم هم هست، اینا توی یک بدون هیچ تمحلی و با یک اطلاقی میتواند همه این معانی را، این چهار تا معنا میتونه در اون گنجونده بشه. اون سایر معانی طبعا یک معونه های زائده و قرینه های اضافه میخواد. بنابراین بعید نیست که ما بگیم به اطلاقش تمسک میکنیم و اون سه چهار معنا، یعنی یک دو سه و اون طبعا هم اون آخری منتویه در اون قبلی ها میتونه باشه شامل میشه. و اما حالا این یک بحثی از در حدیث از حس استظهار از خودشه. در روایات اگر ما یک تتبعی بکنیم، اون بعد اخلاقی که معنای چندم بود، چهارم بود، پنجم بود، چهارم بود، بله، اون به نحوی در روایات می شود یک اثری ازش پیدا کرد. منتها بله، بله، حالا اون معرفت نفسه که طبعا وجود داره و اون حالا داستان دیگری داره که در همین قرآن الحکم من الان دارم میبینم، اون در جای خودش. بله، ببینید، بله، مثلا ببینید اینجا داره که من عرف نفس جاهده ها، من عرف نفس تجرده، حالا من عرف نفس جاهده ها، و عرض شود که بله، من عرف نفسه، من عرف شرف معنا صانه و اندناعت شهوتهی و امثال اینها. روایاتی داریم که به هر حال تو این معرفت اخلاقی نفس به اون اشاره داره و به اینکه مجاهده میکنه با اون عیوب و مسائل اینها. منتها اینها بعضی حالا اینجور که از قدیم به ذهنم میاد استشهادی به این نوع روایات کردن برای اینکه اون معنای چهارم رو که معرفت اخلاقی که موجب جهاد نفس میشه و اونم موجب میشه به یکی از اون دو تقریر معرفت الله در انسان ایجاد بشه، اون به این روایات استشهاد. این روایات رو در همین قرر الحکم میتونید ببینید. البته من این از اون تصنیف قرر الحکم این روایات رو میبینم، تصنیف خوبی هم هست. اون صفحه تصنیف قرر الحکم صفحه 231 به بعد هست که این روایت اومده. منتها در این روایت هیچ کدام، ولی این داره که من عرف نفس جاهده ها، ولی این که حالا این جاهده ها موجب میشه که معرفت و رب حاصل بشه، این عرشبت که اونم در جای دیگه داریم. اما اینکه یه چیزی قرینه بشه که این روایتی که هیچ چیزی مقدمات متویش نیامده بگیم اینم ناظر به اون دو معناست، این نمیشه از روایات ظاهرا استفاده کرد. این قضیه داریم، من عرف نفس فقط جاهده ها، اونم داریم که من جاهد نفس لنهدی نام سبولنا، یا اینکه مجاهده نفس موجب بروز و ظهور اون فطرت الهی میشه. اما اینکه اینا همش مطالب درستی است، اما اینکه من عرف نفس فقط عرف ربه را درست بکنه و بگه ناظر این معنای چهارمه، چیزی در این نمیشه پیدا کرد. و با اینکه حالا در بعضی کلمات من سابق یادم میاد کسانی مثلا در همین این معنام را دادن، ولی این معنای چهارم شاید شاهدی خیری نداشته باشه. خب تا اینجا معلوم شد در این محور پنجم ما 6-7 موضوع و بحث راجع به این احادیث انجام پذیرفت و به نحوی با توجه به این معنای جامعی که برای این حدیث کردیم، اینم نظیر اون بعضی از ادله قبلی میشه، ضمن اینکه خودش البته حالا بحث ذاتی و موضوعی و مستقل و دارای ارزش شد، اما ارتباطش با اون لایه‌های پنهانی میشه که این هم روایت اگر ما ثابت بکنیم، اگر ثابت بکنیم که معرفت شهودی و اون معرفت شهودی هم عرض شود که اون لایه های عمیقی در وجود انسان وجود داره که کسی به اون دسترسی پیدا بکنه اون خدا رو شاهد میشه، اگر این ثابت بشه این روایت اطلاقش میتونه اونو بگیره. ولی این روایت چون یه سطوح معنای دیگری هم داره، الزاماً معنای خاصش اون نیست اون رو اثبات بکنه. این همونیست که در بعضی از ادله قبلی هم بود، میگفتیم در یک دلیل قرآنی یکی اثبات داریم، اثبات یک مطلب داریم، یکی انطباق داریم. این نمیتونه اثبات بکنه، ولی اگر در جای خودش اون ثابت باشه، این انطباقش با یک استدلال ظاهری و دلیل ظاهری کاملا قابل انطباق با اونه. ولذا باز این حدیث چون اگر این لایه پنهان و اون اعماق وجودی و شهود اون هم نباشد، باز این روایت میگه که همون مثل این که آیات الهی رو معنای اول و دوم قابل انطباق باشد. اگر دلیلی اثبات بکند اون لایه های عمیق وجود انسان و اینکه در اون لایه های عمیق متصل به خدا میشه و یعنی تجلی خدا اونجا دیگه شهود میشه، متصل که حالا تعابیر قشنگی نیست، اون قرب را میشه شهود کرد، اینو اگه ثابت بشه این دلیل هم میتونه اونو بگیره. اونم البته از راه های دیگه قابل اثباته، متو از طریق خود روایت نمیشه اونا رو اثبات کرد. اگر ثابت باشه روایت اطلاق داره، معنای اول و دوم و سوم، یعنی هم معرفت حصولی هم معرفت شهودی رو میگیره و اون معرفت شهودی معناش اون لایه های عمیق وجود انسانه. اینم در این حد مثل بعضی از ادله قبلی میتواند دلیلی بر اون مسئله بشه. اما البته ملاحظه کردید با قطع نظر از ارتباطش با بحث ما، خود بحث هم یه بحث عمیق و دقیقی بود. من اینجا فقط یک جهت بحث جلسه آینده رو بهتون عرض بکنم که بحث آخر ما در این حدیث آیاتی است که با این بحث مرتبطه و اون آیات هم ما یک شمایی از اونها رو تصویر خواهیم کرد. سوره زاریات آیه 21، سوره فصلت آیه 53، سوره روم آیه 8، سوره قیامت آیه 14. این و شاید هم حالا چند آیه دیگر هم باشه، عمدتا این 4-5 آیه است که به نحوی با اون آیات نسیان و آیات و روایات معرفت و نفس ارتباط داره. اون آیات نشان میده که این معرفت و نفس به نحوی در خود قرآن هم حتی غیر از اون شکل نسیان و تذکر با یه شکل‌های دیگر هم در خود قرآن ریشه قرآنی خیلی دقیقی داره که یکیش هفته قبل بهش اشاره کردم، اما بحث جامع‌ترش انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد.